اردی بهش رو دارید میشنوید. بریم سراغ موضوع بعدی. به وضع عمرانی و رفع مشکلات شهری مردم باید شوراهای شهر رسیدگی بکنن، شوراهای شهر و روستا البته. اما گاهی این اولویت ها به حاشیه میره. گزارش بشنوید از همکارم موسوی درباره تصمیم اخیر شورای شهر تهران.
کیفیت زندگی در پایتخت همچنان پشت چراغ قرمز ترافیک مونده.
مسیری که ما به طور متوسط بخوایم رد بشیم شاید کلا 1 و 20 دقیقه باید باشه، ولی بالای 3 ساعت میشه.
آلودگی های صوتی و هوا هم که در برخی روزها طاقت شهروندان رو طاق میکنه.
نفس نمیشه کشید.
اما توسعه حمل و نقل عمومی در دست اندازهای بودجه سرعتش ناچیز شده. رئیس شورای شهر میگه دولت پول نمیده. محسن هاشمی:
الان برای اینکه این متروی موجود رو بخواد به اتمام برسونه 22000 میلیارد تومان پول میخواد.
اما گویا دغدغه های شورای شهر جنسش فرق میکنه. شورای شهری که در انتخاب شهردار در چند سال گذشته دچار آزمون و خطاهای زیادی شد، این روزها تصمیمش در مورد تغییر نام معابر خبرساز شده. تنها در 1.5 سال گذشته این شورا 10 مصوبه و 94 تغییر نام محلات، خیابانها و حتی کوچه های شهر تهران رو داشته. روی کردی که حتی برخی از اعضای فعلی شورای شهر هم نسبت به آن ایراداتی دارند. خانم نجات بحر:
بالاخره شهر هویتی داره. همه کدوم از این معابر خاطراتی رو برای ساکنینش داره و برای خودش در واقع شناسنامه داره. استفاده از این ظرفیت، مگر اینکه ما بخوایم تغییری ایجاد کنیم، حتما نیازمند جلب نظر در واقع ساکنین اون محدوده هستش. تغییر نامای بسیاری رو داشتیم. نه نام اون نامگذاری ها مورد استفاده قرار میگیره، نه اون نام قبلی مورد استفاده. بخاطر همین به نظر میرسه که هویت شهر به عنوان یک مقوله بسیار مهم و ارزشمند کمتر بهش توجه میشه.
در این حتی برخی افرادی که خیابان ها به نام آنها تغییر پیدا کرده هستن به این موضوع اعتراض کردند. مثلا استاد علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قرار یکی از خیابان‌های تهران به نامش بخوره، گفته خیلی این نامگذاری‌ها رو دوست ندارم. این یک حس شخصیه. از بزرگنمایی و ریا خوشم نمیاد. البته برخی از تغییر نام‌ها هم به اسم افرادی بوده که کارشناسان فرهنگی نسبت به اون معترضند. اما مهمتر از این مسائل، طرح این موارد با قید دو فوریت در صحن شوراست. موضوعی که نشان دهنده جابجایی اولویت‌ها در شورای شهر تهرانه. پرویز سروری:
تو شرایط حساس امروز کشور که ما با مشکلات متعددی مواجه هستیم و میشه گفتش که شدت ارائه خدمات در تهران هم به شدت کاهش پیدا کرده، طبیعتاً باید دغدغه و اولویت اعضای شورای شهر که موتور محرک حرکت شهرداری هستن باید موضوعات متلابه مردم باشه، یعنی چیزی که در سبد نیازهای مردم الان قرار داره. واقعا الان اگر ما بخوایم اولویت بندی بکنیم، امروز برای مردم خیلی اولویت داره که اسم مثلا فلان سلبریتی بالای مثلا این خیابون باشه، اون کوچه باشه، یا اینکه بالاخره الان بحث عوارض شهری، بحث حمل و نقل شهری، بحث بافت‌های فرسوده و موضوعات مختلفی که الان مردم با اون دست و پنجه دارن نرم میکنن و هر روز هم به اصطلاح شوک‌های سنگینی به مردم وارشه مبنی بر افزایش قیمت خدمات ارائه شده توسط شهرداری در تهران و که شهرهای دیگه، آیا الان اولویت اینه که ما الان بگیم با یه طرح دو فوریتی به اصطلاح موضوع رو، دو فوریتی یعنی این که تقریبا میشه گفت نگاه کارشناسی به شدت کاهش پیدا میکنه چون روند خودش رو به طور اساسی طی نمیکنه. من دغدغم اینه که امروز شورای شهر اولویت‌هاش کاملا غیر شده و این میتونه به شدت وضعیتی رو که ما مواجه هستیم و شدت خدمات هر روز داره در تهران کاهش میکنه افزایش بده.
شاید همین موارد باشه که دید مردم و حتی رئیس شورای شهر تهران رو نسبت به عملکرد شورا رو عوض کرد.
رئیس شورای شهر از اینکه وقت و انگیزش مستهلک می‌شود ناراضی است. محسن هاشمی اگرچه نمره 15 به عملکرد شورای شهر داده، اما گفت اگر صادقانه بخواهد جواب دهد، جایگاه شورا از آنچه که تصور می‌کرده جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی بیشتری دارد.
بحث نامگذاری و یا تغییر نام خیابان‌ها و محلات یک مقوله فرهنگیه که اولاً نیاز به بررسی موشکافانه کارشناسی داره تا بعضن نام کسانی که با فرهنگ ایران اسلامی همخوانی ندارن مورد توجه قرار نگیره. ثانیاً اچه خیلی از هنرمندان سرمایه فرهنگی این کشورن، اما شورای شهر حتما باید در شناسایی اولویت‌هاش بازنگری کنه.
شما هم نظرتون راجع به این تغییر نام‌ها که گاهی از کوچه ها و معابر به جاده ها و خیابان ها و زیرراه ها هم میرسه از طریق 3610 اعلام بفرمایید. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشید. یا علی مدد خدایی.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صبح شما بخیر.
شهید شهابادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما، یک انسان پاکباز با اخلاص، فداکار، کاری نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه. من به خوشروحیگی این انسان کم آدم دیدم. با اون سوابقی که در مبارزه داشت که بنده از سال 42 و 43 یادمه که این شهید عزیز در مبارزات بود و با بعضی از کسانی که در اون وقت و ارکان مبارزه محسوب شدن و محور فعالیت و تلر مبارزه بودن دائما در ارتباط بود در قم، که من از اون وقت زحمات ایشون رو میدونستم. بعدها هم که در تهران، که در نقش روحانیت مبارز، که به عنوان یک روحانی، که به عنوان ارتباط با انسانی که کارهای سیاسی میکردن، در همه موارد تا قبل از پیروزی انقلاب انسان مبارز، فعال، فداکار، علاقمند و سخت کوش بود که هرگز از کار خسته نشد.
این ندای آسمانی قرآن است که امروز از سرزمین ایران در فضای لایتناهای جهان و بر همه محرومان می‌دمد که این انسان‌ها مقام شهادت هماهنگ دیگر مقام ها نیست.
پنجم اردیبهشت سال روز حمله نظامی آمریکا به ایران و شکست این عملیاتی که در صحرای طبس رخ داد. نیروهای آمریکا در این حمله هواپیما و بالگردهاشون رو از دست دادن و 8 نیروی نظامی اونها به هلاکت رسیدند. شکست در این عملیات به آمریکایی‌ها نشان داد که تجاوز به کشوری به بزرگی و توانمندی ایران برای اونها پیامدهایی تلخ داره که باید از اونها دوری کنن. ایران سرزمین مردمی استوار و پر افتخار. صبح شما بخیر باشه. با رادیو ایران همراه هستید. ورزش مایه نشاط و تندرستیه و رقابت‌های ورزشی شوق‌آفرین و انگیزه بخشه. امروز هم با روی خط ورزش قدم می‌گذاریم به دنیای ورزش و مسابقات ورزشی.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان ورزش. بسیار خوشحال هستیم امروز هم با شما عزیزان گفتگو می‌کنیم در برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران و این برنامه ادامه خواهد داشت تا حوالی ساعت 9 صبح. جواد فیاضی تهیه‌کننده برنامه ما هستم و آقای سرمستی هم صدا بردار که این عزیزان هم به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض می‌کنند. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیامکی 3900. اتفاقهای مهمی در عرصه ورزش ایران به وقوع پیوست. قهرمانی تیم کشتی آزاد کشورمون در رقابت‌های قهرمانی آسیا و همینطور بازی بسیار مهمی که فردا در چارچوب رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان برگزار خواهد شد. درباره این رویدادها با شما عزیزان در برنامه امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد. همراه برنامه زنده روی خط ورزش باشید از رادیو ایران. الان ساعت 8:42 دقیقه است. تیم ملی کشتی آزاد کشورمون که در پنج وزن اول رقابت‌های قهرمانی آسیا در شهر شیان چین با کسب 3 مدال طلای رضا عطری، بهمن تیموری و رضا یزدانی در وزن‌های 57، 79 و 97 کیلوگرم و 2 مدال برنز پیمان بیابانی و یونس امامی در وزن‌های 65 و 70 کیلوگرم جمعاً با 105 امتیاز بالاتر از تیم‌های قزاقستان و هند قرار داشت و مدعی اول کسب عنوان قهرمانی به شمار می اومد، در پنج وزن دوم هم با مدال‌های طلای بهنام احسانپور، کامران قاسمپور، علیرضا کریمی و یدالله محبی و مدال برنز محمد نخودی طوفان به پا کرد و مقتدرانه قهرمان کشتی آزاد آسیا شد. اما چه اتفاقاتی افتاد دیروز در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا؟ بهنام احسانپور کشتیگیر وزن 61 کیلوگرم کشورمون و قهرمان سابق جوانان جهان، دارنده 1 مدال طلا و 2 نقره قهرمانی آسیا در مسابقه نهایی برابر حریفی از کشور چین با نام مینگ هو لیو به برتری 2-1 رسید و نشان طلا را از آن خودش کرد. در وزن 74 کیلوگرم محمد نخودی، جوانترین کشتیگیر کشورمون با 18 سال سن و دارنده مدال برنز نوجوانان جهان که برای اولین بار دوبرنده تیم ملی کشتی آزاد رو برتن کرده بود، در مسابقه ردبندی برای کسب نشان برنز به مساف حریفی از کشور قرقیزستان رفت، ژاکیب بیکوف، و در پایان یک مبارزه سخت نفسگیر پشت سر گذاشت. 9-8 برنده شد و نشان برنز رو که ارزشش برای این کشتیگیر جوان کمتر از طلا نیست برگردن آویخت. کامران قاسمپور نماینده وزن 86 کیلوگرم تیم ایران و دارنده مدال طلای قهرمانی زیر 23 سال جهان در بخارست مانی با شکست ضربه فنی تمام رقبای خودش به مسابقه نهایی رسید و مدال طلا را از آن خودش کرد. در وزن 92 کیلوگرم علیرضا کریمی، دارنده 2 مدال برنز جهان، 1 طلای بازی‌های آسیایی و 2 مدال طلای رقابت قهرمانی آسیا در مسابقه نهایی برابر ویکی از هند قاطعانه 11-0 برنده شد و سومین مرتبه مدال طلای آسیا رو به دست آورد و سرانجام این که در وزن 125 کیلوگرم یدالله محبی، برادرزاده محمد حسن و محمد حسین محبی، دو قهرمان سابق کشتی آزاد ایران که دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا هم هست، یدالله محبی به روی تشک رفت و موفق شد که در مسابقه نهایی ژیدنگ دارنده مدال نقره 2018 جهان در کشور مجارستان رو شکست بده و عنوان قهرمانی رو به دست بیاره که هفتمین و آخرین طلای ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا به نام یدالله محبی به ثبت رسید. این موفقیت و خدمت همه عزیزان جامعه کشتی به ویژه اعضای تیم ملی کشورمون تبریک و شادباش عرض میکنیم و اون رو به فال نیک میگیریم. در یک سال مانده به برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو و انشالله در رقابت‌های قهرمانی جهان هم تیم ایران بتونه که با همین اقتدار در زمره مدعیان قهرمانی قرار بگیره. اما مسابقات قهرمانی آسیا برای کشتی کشورمون هنوز به اتمام نرسیده و در انتظار آغاز رقابت‌های کشتی فرنگ قهرمانی آسیا هستیم. اولین میدانی که آقای محمد بنا دوباره سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد ایران رو بر عهده خواهد داشت، البته ایشون خب در مسابقات بین‌المللی گذشته سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون بوده آقای محمد بنا، اما رقابت قهرمانی آسیا اولین حضور و محک جدی تیم ملی کشتی فرنگی ایران هست که امیدوار هستیم که در مسابقاتی که روزهای 7 و 8 اردیبهشت ماه برگزار میشه تیم کشتی فرنگی هم بتونه با اقتدار کشتی آزاد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. رضا خدری، مهرداد مردانی، سامان عبدولی، حامد تاب، محمد رضا گرایی، محمد علی گرایی، سعید عبدولی، حسین نوری، مهدی علیاری و امیر قاسمی منجزی اعضای تیم کشتی فرنگی ایران هستند در رقابت‌های قهرمانی آسیا. شما دوستان شنونده همراه برنامه زنده روی خط ورزش هستید. بریم سراغ بخش فوتبال ایران. رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور، یک مسابقه کاملاً فینالگونه که فردا شب برگزار خواهد شد. رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور فردا برگزار خواهد شد و این مسابقات پیگیری میشه به زعم برخی از همکاران مطبوعاتی ما. ال کلاسیکوی فوتبال ایران فردا شب قرار هست برگزار بشه بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که بازی بسیار مهمی هست و تعیین کننده از حیث رتبه دو تیم در جدول مسابقات. اگر پرسپولیس برنده مسابقه فردا باشه میتونیم بگیم که قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مسلم خواهد زیاد، ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که در مسابقه فردا شجاع خلیل‌زاده، مدافع شجاع و گلزن سرخپوشان حضور نخواهد داشت و این بازیکن محروم هست و با توجه به عدم حضور شجاع خلیل‌زاده شاید دفاع سرخپوشان آسیب پذیر باشه، اون هم در مقابل مهاجمی با نام کیروش استنلی که یک مهاجم تمام عیار و گلزن هست در تیم فوتبال سپاهان و کار رو برای شاگردان برانکو ممکن هست که دشوار بکنه. این مهاجم 14 گل به ثمر رسونده در رقابت لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون. و البته فراموش نکنید که پرسپولیسی ها هم به ساق‌های علی علیپور بسیار امیدوار هستند در بازی فردا که برگزار خواهد شد در ورزشگاه آزادی. امیدوار هستیم مسابقه کم حاشیه رو شاهد باشیم در چارچوب رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون. اما پیش بینی میشه که به جای شجاع خلیل‌زاده در ترکیب دفاعی تیم فوتبال پرسپولیس، محسن ربیخا در ترکیب این تیم قرار بگیره. سید جلال حسینی و محسن ربیخا به احتمال زیاد در قلب دفاع پرسپولیس بازی خواهند کرد. محمد نادری و مهدی شیری هم همچنان در کناره زمین به عنوان دو مدافع به کار گرفته خواهند شد. بازی‌های دیگه فردای رقابت دسته برتر فوتبال کشور رو شما عزیزان مرور بکنیم. بازی تیم‌های سپیدرود رشت و فولاد خوزستان، تلاش سپیدرودی‌ها رو برای بقا دو چندان خواهد کرد، اون هم در برابر تیم آقای افشین قطبی که روندش در برخی از مسابقات بسیار خوب بوده و در برخی از بازی‌ها بسیار انتقادآمیز، از جمله مسابقه قبلی برابر تیم صنعت نفت آبادان که بازی رو 4-1 به نفت دیها واگذار کردن. آیا آقای نادر دستنشان میتونه که سپیدرود رو در رقابت‌های لیگ برتر حفظ بکنه؟ باید منتظر باشیم و ببینیم. یک دوئل جذاب، زوباهن تراکتور سازی تبریز. زوباهن که در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا صدر نشین گروهش هست با 10 امتیاز و در آستانه صعود مرحله یک هشتم نهایی رقابت لیگ قهرمانان قرار داره، با تراکتور سازی بازی خواهد کرد. هنوز تراکتور سازان از حاشیه های مسابقه مقابل پیکان و پیشتر بازی با تیم سپیدرود رشت خلاص نشدن که حالا بعد با تیم زوباهن که تیم قدرتمندی هم هست روبرو بشن. البته آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز حمله هایی رو به برخی از باشگاه ها به ویژه تیم های تهرانی انجام داده و باید ببینیم که آیا صحبت ها میتونه که روحیه بازیکنان تراکتورسازی رو بالاتر بره و اونها رو جنگنده تر به مسافه زوباهن بفرسته، یا شرایط متفاوتی برای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواهد بود در بازی فردا برابر زوباهن اصفهان. مسابقه بسیار جذابی میتونه باشه، جدال دو تیمی که قبل از این هر دو در رقابت لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داشتن. البته زوباهن در لیگ قهرمانان آسیا حداقل یک عنوان دومی به دست آورده، ولی خب تراکتورسازی هیچگاه در لیگ قهرمانان به رتبه و عنوان خاصی نرسیده. همینجا مرور بکنیم به سایر مسابقات رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور هفته 27. درباره بازی‌هایی که فردا برگزار میشه با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم و اهمیت بازی‌ها رو برشمردیم. اما امروز هم رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پیگیری خواهد شد که ماشین‌سازی تبریز با سایپا بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. از باشگاه ماشین‌سازی خبر میرسه که چند بازیکن تیم ماشین‌سازی تبریز به خاطر عدم دریافت مطالبات خودشون شکایت دارن از مدیریت باشگاه ماشینسازی تبریز. و در طی روزهای گذشته عزیز معبودی، احمد زنده‌رو، مسیح زاهدی و خالقی فر در اعتراض مشکلات مالی در تمرین‌های تیم فوتبال ماشینسازی تبریز شرکت نکردند و کادر فنی هم برای حل مشکلات جلسه‌ای رو با این بازیکنان برگزار کرده. استقلال خوزستان امروز با نساجی قائمشهر بازی خواهد کرد. اگر استقلال خوزستان در این هفته‌های واپسین امتیازهای کامل به دست نیاره، قطعاً مدعی سقوط به رقابت‌های لیگ دسته اول خواهد بود بیشتر از گذشته. و پیکان هم با پارس جنوبی جم بازی خواهد کرد. باشگاه پارس جنوبی هم تا روزهای گذشته با اعتصاب‌های از سوی بازیکنان مواجه بوده و حتی فدراسیون فوتبال سازمان لیگ هم این موضوع رو پیگیری کردن و در نهایت با تلاش‌های آقای مهدی تاریخ خود آقای تارتار هم از وضعیت مالی باشگاه راضی نیست. تمرین های تیم پارس جنوبی جم از سر گرفته شد، ولی مسئله ای که وجود داره و برمیگرده به بازی جوان مردانه این هست که پارس جنوبی جم در هفته های باقی مانده با چند تیم مدعی از جمله پرسپولیس بازی خواهد کرد و آقای تارتار نگرانی هست که اگر بازیکنان اون انگیزه لازم رو نداشته باشن و شرایطشون برای بازی های هفته های پایانی شرایط مطلوبی نباشه، اون وقت انگ ها زده بشه که خب پارس جنوبی جم چون سرمربیش آقای تاتار هست و ایشون قبلا پرسپولیسی بود و از این گونه مسائل، یه سری اتفاقاتی افتاده که دیگه نمیخوایم خیلی راجع به صحبت بکنیم و انشالله که کار به اونجا نرسه و بازیکن پارس جنوبی جهان هم با انگیزه کامل مقابل حریفان بازی بکنن علام همه مشکلات. روز شنبه هفته آینده هم با دو مسابقه پرونده هفته 27 بسته خواهد شد. ساعت نفت آبادان با نفت مسجد سلیمان و پدیده شهر خود رو با استقلال تهران. اما در جدول رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، پرسپولیس با 55 امتیاز در مکان نخست قرار داره و به دنبال سومین قهرمانی متوالی هست. استقلال با 50 امتیاز و سپاهان با همین تعداد امتیاز دیگر تیم‌های تعقیب کننده پرسپولیس به شمار میان. تراکتورسازی تبریز با 49 امتیاز در مکان چهارم هست و به دنبال لغزش تیم‌های استقلال و سپاهان. پدیده هم با 46 امتیاز کورسو امیدی داره همچنان به کسب سهمیه آسیایی. فولاد و سایپا زباهن در رتبه‌های بعدی هستن، ششم تا هشتم و با فاصله امتیازهای زیاد نسبت به تیم‌های بالای جدول. در انتهای جدول هم استقلال خوزستان با 11 امتیاز در مکان 16ام، سپیدرود رشت با 19 امتیاز در مکان 15ام و نفت مسجد سلیمان هم با 20 امتیاز در مکان 14ام. اگر شرایط مثل هفته های پیش باشه، از الان میتونیم حدس بزنیم که تیم های سپیدرود و نفت مسجد سلیمان یک کدومشون به رقابت های لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد. اگر استقلال خوزستان هم در زمره سقوط کرده ها قرار بدیم و نتایج رو بر اساس نتایج هفته های پیش حدس و گمان بزنیم، این دو باشگاه یعنی استقلال خوزستان و یکی از تیم‌های سپیدرود و نفت مسجد سلیمان لیگ یکی خواهند شد. بریم به سراغ پیامک های شما شنوندگان محترم و همراهان برنامه زنده روی خط ورزش، بهترین و مهمترین بخش برنامه ما. 3900 پل ارتباطی با همه شما عزیزان. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که هزینه رفت آمد کشتیگیران در رقابت قهرمانی آسیا چگونه پرداخت شده که خب فدراسیون کشتی هزینه رو پرداخت کرده. البته در ابتدای هر سال وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک مبالغی رو به فدراسیون ها پرداخت میکنن که هزینه سفر هم از دل همین هزینه ها پرداخت میشه، که امیدوار هستیم که با انگیزه مضاعف کشتیگیران در رقابت های بعدی هم به موفقیت برسن. یکی از دوستان شنونده گفته که تیم پرسپولیس برنده خواهد شد در مسابقه فردا، پیشبینی این دوست شنونده است آقای حسنزاده، و گفته که این پیام رو بیان بکنید که این پیام ایشون رو هم از بابل که به دستمون رسیده اعلام کردیم. آقای قربانی اخوی شنونده همیشگی ما سوال کرده که شهرداری تبریز به رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور سقوط کرد یا نه، که شهرداری تبریز سقوط نکرد چون در آخرین بازی که برگزار کرد قبل از هفته پایانی، البته منظورم هست همین بازی اخیر، برابر تیم گل ریحان البرز یا هم اکسین سابق به پیروزی رسید. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که بازی بارسلونا و والنسیا چه زمانی برگزار خواهد شد. کاظم محمدلو از خوی، و منظور ایشون البته مسابقات لالیگا نیست بلکه رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا هست، که اتفاقا این دو باشگاه بسیار خوب فصل جاری فوتبال باشگاه اسپانیا به بازی نهایی رسیدن و قرار هست که روز 26 ماه مه این مسابقه برگزار بشه بین تیم‌های بارسلونا و والنسیا. یک تک مسابقه هم هست که در شهر سویا برگزار خواهد شد. با همین پرسش و به بهانه برگزاری بازی‌های دیروز اشاره بکنیم به رقابت‌های فوتبال باشگاه اسپانیا که تیم اتلتیکو مادرید قهرمانی بارسا رو در رقابت‌های لالیگا به تعویق انداخت با پیروزی 3-2 مقابل تیم فوتبال والنسیا. یک بازی بسیار جذاب و دیدنی بود که والنسیا پا پس نکشید، ولی خب سیدلا تیم اتلتیکو برنده شد در این مسابقه. اما دیشب منچستر سیتی هم با برد 2-0 مقابل منچستر یونایتد به صدر جدول رقابت دسته برتر باشگاه‌های انگلستان رفت. در جام حذفی آلمان بایر مونیخ به بازی نهایی رفت، و در جام حذفی ایتالیا هم آس میلان صعود نکرد و لاتزیو فینالیست شد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنیم. ورزشکار تندرست باشید. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.